بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فلرزین جل فرج و شریف. در مسئله سوم در باب این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه که فرمودن لو نظر ان یخود که فی سنت معینه لم یجوز تأخیر فلو اخر مع التمکن اصاب علیه القضا والکفاره ولو لم یقیده به زمان جاز تأخیر الی ظن الفوت ولو مات بعد تمکنه یقضا عنه من اصل ترک علی الاقوا. گفتیم سه تا بحث مطرحه که ما از دومی شروع کردیم و اون بحث جواز تأخیر بود. در بحث جواز تأخیر مرحوم سید هم قائل شدن به جواز تأخیر و گفتیم همه مخشین عروه هم همین نظرشون الا مرحوم های گلپایگانی و مرحوم های خویی و اشاره کردیم عبارت مرحوم آقای حکیم رو که ایشون نقل کردن از مسالک که این لا خلاف است و همینطور نقل کردن که اصحاب قطع دارن به جواز تأخیر. در مقابل این نظر، نظر مرحوم خویی قرار داشت که ایشون قائل شدن به این که تأخیر جایز نیست. البته مرحوم حکیم در انتهای بحثشون بعد از اینکه ادله عدم جواز تأخیر رو، وجوب فوریت رو نفی کردن، یه عبارتی فرمودن که این حق خداست و حق رو باید به صاحب حق برگردون مگر اینکه صاحب حق اذن داده باشه. و گفتیم که شاید منشأ الهام این مطلبی که آقای خویی فرمودن همون عبارت هم بوده که آقای خویی به این تعبیر فرمودن که وقتی یک تکلیف متوجه ما میشه، عقل ما میگه باید بری ذمت رو فارغ کنی از این تکلیف مگر اینکه اطمینان داشته باشی یا حجتی داشته باشی که بعداً میتونی این کار رو انجام بدی. اگر اطمینان نداری به اینکه بعداً میتونی انجام بدی، نمیتونی تأخیر بیندازی. به همین دلیل ایشون فرمودن که جایز نیست تأخیر الا در صورتی که اطمینان داشته باشه که بعداً میتونه انجام بدی. و این بحث هم که کسی بگه خب ما حجت داریم، استصحاب داریم، آقای خویی جواب دادن که این استصحاب اصل مثبت است و نمیتواند اینجا مورد تمسک واقع بشه. دیروز عرض کردم این فرمایش آقای خویی هرچند در این مورد فرمودن اختصاص به این مورد نداره، یه قاعده ایشون داره میگه که اگر تکلیفی متوجه کسی شد و دلیلی نبود، یک امارهی وجود نداشت بر اینکه میتواند اینو در آینده انجام بده، در این صورت باید در اسرع وقت انجام بشه. حاکم به این چیه؟ عقله. چون فهمود من نمیگم امر دال بر فوریته، نه خیر، امر دال بر فوریت نیست، اما عقل ما دال بر فوریته، عقل ما حاکم به این مسئله است، میگه شما برو فورا انجام بده. که عرض کردم حالا به نظر من این همون یه جوری تعبیر آقای حکیمه که حالا این حق خداست، حق خدا رو باید زودتر بهش بدیم مگر اینکه خدا خودش راضی باشه به تأخیرش. کی میگه حق رو باید زودتر بدیم؟ باز اون عقل دیگه، اون تعبیر هم همینه. خب این بس عرض کردم اینجا خلاف مشهور که میگیم، یعنی تقریبا همه علما، چون که مرحوم شهید در مسالک فرمود لا خلافه، ولی این مسئله اختصاص به اینجا نداره، موارد دیگه هم ما داریم. مثلا از جمله مواردی که دیروز هم اشاره کردیم بحث قضا نمازه، که اگر کسی نمازش فوت شد آیا قضایش فوریه یا نه. خب تعبیر مرحوم سید در عروه اینه لا یجب الفور فی القضا، مقصودش قضای نمازه، بل هو موسع اون مادام العمر، مادامی که طرف زنده است میتونه نماز قضاش رو تأخیر بندازه. البته اذا لم ینجر الى المسامحة فی اداء التکلیف و تهاون به، در صورتی که منجر به این که مسامحه در اداء تکلیف و سستی نسبت به تکلیف محسوب نشه. حالا من دیگه اینجا نیاوردم، فکر کنم توی این اسلایدم هست، توی این فایل بردم هست، که در مورد مثلا این حالا مربوط به نماز بود، شبیه همین رو امام تو تحریر دارن که بل لا یجب الفور فی القضا بل هو موسع ما دام العمر لو لم ینجر الى المسامحه فی اداء التکلیف و تهاون به. و این اختصاص هم نداره به مسئله نماز. در مسئله مثلا اعتکاف که اگر کسی اعتکافی یا چیز کنه، نذر کنه، بعد نتونه انجام بده، آیا فوراً باید انجام بده یا نه، باز اونجا مرحوم سید دارن لا یجب الفور فی القضا و امکان احوط، احتیاط مستحبیه. در مورد روزه باز مرحوم سید دارن، این عبارت سید در مورد روزه است که لا یجب الفور فی القضا و لا تتابع نه ام یستحب التتابع فی و امکان اکثر من سته و کذا، که باز میگن اگر کسی روزش فوت شد قضایش فوری نیست، که حالا در مورد روزه حالا یه بحثی داره که تا سال آینده انجام بده، اگر انجام نداد مثلا یه کفاره بهش تعلق میگیره، اگر اون زمان گذشت دیگه تا آخر عمرش هر وقت انجام داد و این بحث. بنابراین این بحث، یعنی بحث این که فورا لازم نیست بعضی از تکالیف رو انجام بدیم مثل نماز قضا، روزه قضا، نه به هر حال تکالیفی که در اونها دلیل خاصی بر فوریت نیست در جای مختلف مطرح شد. و توی اون بحث ها استدلال هایی ذکر شده بعضی برای فوریت، مثلا همین بحث نماز قضا، اینجا عبارت های مرحوم آقای خویی رو من آوردم، ایشون مفصل بحث کردن در باب این که آیا قضای نماز فوری است یا نه، و در باب ادله فوریت قضا ادله زیادی رو ذکر کردن که من دیگه حالا خیلی مفصل اصلا بهش کار ندارم، من فقط یک مقدار اشاره میخواستم بکنم که حالا خواستید میتونید برید پید ببینید توی همین مد آدرسی که اینجا هست. ولی وقتی شما این بحث رو نگاه کنید، آقای خویی اصلا به این استدلالی که اینجا تو کتاب الحج مطرح کردن، در کتاب الصلات یا کتاب الصوم یا کتاب الاعتکاف هیچ اشاره‌ای نکرده و به همین دلیل ایشون قائل به فوریت نیست در این موارد. و توی همین بحث صلات هم حالا اینجا عبارتشون ریزه توی این یکی ورد من درشته، آخر بحث صلات ایشون تعبیرشون اینه که میفرماین فتحصل ان المبادره، یعنی اینکه آدم بره نماز قضا رو زودتر انجام بده، و انکانت احوط و اولا، احتیاط اینه که آدم زودتر انجام بده، اولا اینه که زودتر انجام بده، الا ان الاقوا خوال مواسعه، اقوا اینه که شما نماز قضا رو لازم نیست بلافاصله بری انجام بدی. البته باز همون فرمایش سید، ما لم تعده الى المسامحه فامتثال تکلیف، مادامی که به شکلی نباشه که برداشت بشه ازش که شما اعتنایی به تکلیف ندارید و تهاون به شأن تکلیف و شأن تکلیف رو سست و کم ارزش میشمرید، که اگر یه همچین اتفاقی افتاد و الا، یعنی اگر مسامحه در امتثال تکلیف و تهاون به شأن تکلیف شد، وجب الفور لخوف الفوت، اینجا باید برید انجام بدید. خب آقای خویی خودشون توی سایر مسائل ظاهراً با مشهورن، به غیر از این یه دونه مسئله حج که من دیدم، حالا شما ببینید باز جای دیگه. البته میدونید خب مثلا لابد دیگه، مثلا زمانی که آقای خویی صلات خارج میگفتن تا زمانی که مثلا حج، من نمیدونم حالا چه جوری ایشون خارج گفتن، اگه مثلا به ترتیب خارج گفتن، مثلا شاید اون زمانی که ایشون این مسئله رو در صلات گفته و بعد اون زمانی که این مسئله رو تو حج گفته یه 20 سال 30 سال بینش فاصله بوده دیگه، این طولانی میشه این درس ها دیگه. برای همین مثلا آقای خویی شاید مثلا حالا اون که اونجا 20 سال قبل مثلا یه جوری دیگه گفتن، یا مثلا بر نمیگشتن اینا بیان بگن آقا اونجا ما اونو گفتیم، بعد اونجا رو مثلا حتما دستکاری کنن، نمیدونم. حالا بالاخره هرچند قاعده فتوا اقتضا میکنه که اگر مجتهد فتواش عوض شد در تمام مواردی که فتواش تأثیر میگذاره بره همه رو عوض کنه دیگه، بالاخره مقلدین باید یک کاری بکنن. که مرحوم آقای خویی اواخر عمرشون یک مطلبی ازشون منتشر شد که آقا این که ما میگفتیم هر کی اسمش در کامل و زیارات جعفر ابن محمد ابن قولوی باشه یا در اسناد تفسیر قمی باشه این ثقه است، این درست نیست، این مبنا غلطه. بعد اینو منتشر کردم. من یادم اون موقع بعضی از اعاظم که الان از مراجع هستن استاد بزرگوار ما بودن خیلی ناراحت شدن سر این قضیه و ایشون میفهمیدن آها آقای خویی برگشته گفته خب این درست نیست. بسیاری از مسائل هست فتوای آقای خویی مستندش یه روایته که اون روایت علت اعتبارش اینه که مثلا راویش تو کامل و زیاراته یا راویش توی تفسیر قمیه. بعد ایشون میفرمودن تا حالا این مقلدین بدبخت چیکار کنن، کلی از این مطالبی که آقای خویی فتوا داده دیگه به فتوای خودش نیست با تغییر این مبنا، حالا یه جا هست یه دونه مسئله رو شما نظرت عوض میشه، یه جا هست کلن یه مبنا رو عوض میکنه یا مبنا. ایشون میگه آخه اینجوری آقای خویی بعدش یه دونه بیانیه داده مقلدین بدبخت چیکار کنن. الله این که مقلد که نمیتونه به تشخیص بده این مسئله مستندش چی بود و اگه اون مستند بره کنار حالا نتیجه چی میشه، اینو که نمیتونه، اینو کار مقلد که نیست. خیلی ایشون ناراحت شدن از این قضیه، ولی خب بالاخره آقای خویی نظرشون بود، مجتهدن دیگه، بالاخره آدم با آقای بروجردی یه چیزی میگفت طلبه‌ها بهش اشکال میکردن که آقا دیروز اینجوری نگفتی شما، دیروز اونجوری گفتی. ایشون میفهمون انا کل یوم رجلو، ما هر روز یه دونه مرد جدیدم، ما نه دیروز اونو گفتیم ولی دیروز بوده، چه ربط داره به امروز؟ امروز نظر ما اینه مجتهد.
اگر تعاون ها بشه خب باید مستقصش رو بشید، خب باید یه تعاون رو از این داره خوبیت رو ساده می کنید. اگر این تعاون رو داره
چه دیگه؟ این داره و مکامل و تعاون رو خنده باید استثناء
بشید
که باید تعاون رو از این داره هم یاد مسامحه مواسعه است دیگه، که مواسعه جایزه مالم تو عده علل مسامحه، اگر معدی به مسامحه شد مواسعه جایز نیست الا به اونجا میشه.
من مواسعه
حالا این عبارت مرحوم سید و فقها اینه که فوریت لازم نیست مگر اینکه این تأخیر انداختن مسامحه باشه که اون موقع فوراً باید انجام بده. همه همینه فتوای اشکال که همینه اشکال داره. بله بعد از کنم خدمت شما، حالا نکته ای که من میخواستم عرض کنم اینه که بالاخره این فرمایش های خویی اگر اینجا تو بحث حج بپذیریم، این اینجا نیست بگیم آقا یه دونه مسئله حج نذر نامعین رو داره میگه آقای خویی، که استدلال اختصاص به حج نذر نامعین نداره، میگه هر تکلیفی متوجه شما شد و اون تکلیف فوری نبود، یعنی توش نگفته بود چاره فورا انجام بده، شما باید فورا انجام بدی مگر اینکه اطمینان داشته باشی که بعدا میتونی انجام بدی. و خیلی از این مسائل نماز قضا روزه قضایشون باید بگه، حتی بعضی ها گفتن در این بحث نماز قضا، بعضی ها گفتن آقا شخصی که نماز قضا داره فقط باید نماز قضا بخونه، مگر به اندازه ضرورت به غیر نماز بپردازه. یعنی یه قدری باید بره مثلا کار کنه تا پول در بیاره، یه قدری باید مثلا استراحت کنه، یه قدری باید غذا بخوره، یه قدری یه کارهای ضرورت داره اونا رو انجام بده، هر چی وقت میمونه باید نماز قضا بخونه تا نماز قضاهاش تموم میشه. بعضی ها فتواشون میده، حالا ایشون میگه ادله فور رو آی خوی مفصل و دیگران هم گفتن آیات روایات استدلال های عقلی علالت امر علال فور همه رو هم آی خوی رد میکنه، آیه روایت همه رو رد میکنه، ولی هیچ اشاره ای به این استدلال عقلی خودش نمیکنه. حالا سوال من این، البته به ایناش کار نداریم، اینا نمیخوام با آی خویی بگم الان من اشکال کنم چرا آی خویی توی حج گفتن فورا ولی تو مثلا نماز قضا نگفتن، تو روزه قضا نگفتن. میخوام اینو بگم اگر آی خویی قائل به فوریت در حج، باید قائل به فوریت در روزه قضا و نماز قضا و غیره باشه، مگر اینکه کسی اطمینان داره که امسال روزه نگیره سال دیگه میتونه بگیره، امسال نماز قضا شده خونه سال دیگه میتونه بخونه، خب بله اینجا میتونه تأخیر نیست. اما آی خویی نگفتن، حالا این اب نداره، آی خویی نگفتن مثلا حالا نخواست حوصله نداشتن نه توجه نداشتن، حالا هر دلیل
تو علیه
قضا با اون علیه دیگه حضور حج نزدون متفاوت نیسته؟ چرا دیگه اون حج اون قضاست معلومه نمازه نه، ایشون به ادله قضا کار نداره، ادله فوریت قضا، ادله فوریت قضا ربطی به ادله قضا نداره. نه هر دوش یک کیف داره. بله عرض کنم خدمت شما اشکال، حالا این اشکال ها عرض کردم، این اشکال بعضی از آقایون از اینجور اشکال ها مثلا با بزرگان میکنن، ما به این کار نداریم. حالا ما آی خویی چرا اینجوری گفتن اونجا چرا، حالا دیگه یکی از بزرگان معاصر از اساتید معاصر خیلی ایشون به این نوع اشکالا علاقه داره که مثلا آقا فلان مثلا ناینی فلانجا اینجوری گفته فلانجا اونجوری گفته، این دو تا با هم دیگه ناسازگارن. حالا اب نداره، حالا آی خویی اینجا اینجوری گفتن اونجا چرا اونجوری نگفتن، اینجا توجه نگردن بعدن به اون مبنا رسیدن اینجا نرفتن اصلاح کنن. حالا به هر دلیل، نکته ای که بر من مهمه اینه که بالاخره فرمایش آی خویی رو ما قبول می‌کنیم یا نه. ببینید فرمایش آی خویی همینجوری که نگاه کنی فی حد نفسه به نظر میرسه خب حرف خوبیه دیگه، یعنی همون مطلبی که حالا آقای حکیم هم به یه تعبیر گفته که بالاخره یه تکلیفی متوجه شماست، عقل شما میگه آقا جون بلند شو این تکلیف رو انجام بده، مگر اینکه اطمینان داری که بعداً میتونی انجام بده. دیروز عرض کردم آیا این حکم عقل یک حکم الزامیه، یعنی بلند شو واجبه یا بلند شو بهتره تنبلی نکن اولاست احوته اینجوریه کدومشه؟ خب این که ما بگیم عقل چنین حکمی داره الزامی هم داره، این یه کمی خب به نظر من اگه بودم مثلا تنهایی میگفتم خب بله میشه گفت، بالاخره آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که بعید نیست، بالاخره یه تکلیفی متوجه توه، عقلت میگه بلند شو انجامش بده مگر اطمینان داری که بعدا میتونی، بالاخره این مسئولیت هست. تو عوام هم اتفاقا این استدلال بر جمع بین سلاتین ذکر میکنن دیگه، خدا رحمت کنه یکی از فامیل ما اهل علم نبود، من نماز ظهر مثلا میخوندم میگو عصر بخونیم، میگفتن که خدا میدونه که کی میمیریم، نه شاید یه ساعت دیگه مردیم، بالاخره این تکلیف ما انجام بشه. خب این همون استدلاله که از کجا معلوم که یه ساعت دیگه بتونیم نماز عصر رو بخونیم، پس الان زودتر نماز ظهر که خوندیم نماز عصر رو بخونیم. البته سنت اسلامی جدا جدا نماز خوندن ها، این سنت پیغمبر این بوده که نماز ظهر رو جدا میخونده از عصر، امام حسین هم تو کربلا نماز ظهر خوند عصر نخوند، اونجا نداره هیچ روایتی نداره که امام حسین بعد از نماز ظهر دوباره نماز عصر هم خوند، نداره نماز ظهر. خب میگن سنیه بله ولی این حالا دیگه کار نداره، این ها دیگه از چیزایی کشه، ولی تاریخ و مصادر فقهی و فتاوای فقها اهل سنت این بوده، مستحبم همینه، حالا کار نداریم. البته ما قائلیم، فتوا بود این شیعه قائله که زمان نماز عصر از بلا فاصله بعد از نماز ظهر شروع میشه. میدونید اهل سنت معتقدن تا وقتی اون اذان عصر نشده اصلا نماز عصر وقتش نشده، اینا وقتا رو جدا جدا میدونن. بعد میگن استثناء شده مثلا جمع و تقدیم یا جمع و تأخیر، حالا دو نوع جمع که اونا مطرح میکنن، اون موارد خاص براش قائلن. میگن جمع در سفر مثلا جایزه، که حالا اون بحث دیگه، میگن پیغمبر جمع کرده در فلان مورد، اون در سفر بوده، موارد خاص بوده، قاعده این نیست که بشه، اینا زمانها جدا جده و کار نداریم اون بحث صلات. اونی که میخواستم هی بگم حالا اینه که آقا ببینید، اگه من بودم و مسئلهی که آقای خویی فرموده با قطع نظر از این نکته هایی که الان اشاره کردم، من تمایل شخصی خودم این بود که فرمایش آقای خویی خوبه، عقل حکم میکنه به این که شما زودتر برید انجام بدید، ولی وقتی من اثر این فتوا رو در جاهای مختلف میبینم، یک فتاوای فقها رو در اون جاها میبینم، دو حتی خود آقای خویی رو، یعنی این که یک کمی آدم باید یه مقداری به این نکته توجه کنه، این همه فقها عقلشون نرسید که آقا بالاخره عقل ما حکم میکنه در اولین زمان این تکلیف رو انجام بدیم. این حکم عقل که یه چیزی نیست که مثلا یکی بهش رسیده باشه یکی نه، مثل روایت که نیست که بگیم این روایت اون دیده اون یکی ندیده، به اون رسیده به این یکی نرسیده، اینجوری نیست که. حکم عقل بوده دیگه، اگه واقعا عقل آدم یه همچین حکمی داره، این فقهای قبلی هیچ توجه نمی کردن. یه نفر دو نفر همشون مثل ما چرتی نبودن که دیگه، اینقدر نمیشه. این فقهای گذشته خیلی دقت داشتن، دوست وقتی شما نگاه میکنی تو مسائل اینا اینقدر سر یه چیز کوچیک با هم دیگه جر و بحث و هی انگلت و گلت و اون وقت یه فقیه چه نیست، در طول صده های مختلف صده ها فقیه برجسته اومده، حتی اونایی که قائل به فوراً به این استدلال، اونا دنبال این بودن یه جوری فوریت رو بماسونن، اما به این استدلال استدلال نکردن، یه گالمه وجود به همدیگه بافتن که فوریت رو ثابت کنن، که آقای خویی یکی یکی اینجا بحث کرده، یا تو همین بحث حج دیدید برمای حکیم به بعضیاش اشاره کرد، اما هیچ کدوم به این دلیل تمسک نکردن. یعنی نه قائلین به فور که اقلیتی بودن، نه قائلین به موافعه که اکثریت بودن، هیچ کدومشون به ذهنشون نرسید که عقلی همچین حکمی میکنه. بعد یه دفعه مثلا بعد از 1400 سال یه مرحوم های خویی پیداش، اگه اینم نمیامد به یا عقل بشر به این نمیرسید. این یه بحث عقلی اگه باشه واقعا، حالا به قول ایشون اونم توی نظر حج نظری غیر معین یه دفعه به ذهن آقای خویی رسید، عرض کردم حالا اینم احتمالا مثلا از آقای حکیم، آقای حکیم حالا مثلا به ذهنش رسید، یعنی تا حالا هیچ کس فکر نکرده بود حق مولاست، حق رو باید داد، مگر اینکه صاحب حق راضی به تأخیر باشه که آقای حکیم میگه، یعنی هیچ کس این نکته به ذهنش خطور نکرد. این نکته البته حال یکی میگه آقا ممکنه، من نمیگم محاله ها، محال که نیست، یه نکته بر همه افراد در طول تاریخ مخفی بمونه، اشکال به ما میکنه، میگن آقا شما مثلا میگی نظریه اندیشه مدون در اسلام، اسلام تو هر زمینه فلسفه داره، مکتب داره، نظام داره، چرا قبلی ها نگفتن؟ هیچکی نگفته. آقای مصباح 20 سال پیش یه جلسه بررسی این بود، اولین جمله‌ای که فرمود این بود که آقا همچین نظریه‌ای رو، البته در مقام تمجیدشون گفت، ایشون فرمود همچین نظریه‌ای در حد اطلاع من در طول تاریخ کسی اصلا نداده. یکی بگه آقا هیچکی نگفت، این آقا خب بحث نگاه مثلا نظاممند و سیستمی به مباحث دینی اصلا مطرح نبوده، نگفتن این خب چه از این چیزی نه تو فقه این بحث به این شکل مطرحه، نه تو کلام مطرحه، ولی یه مسئله اینطوری که یه مسئله‌ای بوده که محل اطلاع فقهای ما بوده، نمیگیم هیچ هرچی قبل بوده قبلی ها گفتن. یه استادی داشتیم خدا حفظش کنه، یه حرفی ما میزدیم سال درسی اشکال میکنیم، آقا اشکال نکن آقا، هرچی به ذهن تو میرسه به گنده در از تو قبلا رسیده، اگه نگفتن ارزش نداشته که بگن، اگه ارزش داشت میگفتن. خب این استدلال رو بگی باب هر نوع نوآوری رو بستی. ما که نمیگیم اینو که آقای خویی نمیشه یه حرف تازهی بزنه، چرا؟ ولی یه وقت از آقای خویی حرف تازه میزنه روی مبانی خاصی که اون مبانی ممکنه یه کسی قائل به اون مبانی نباشه، ولی مثلا آقای خویی بعد از مثلا 1400 سال کشف کرده که عقل چنین حکمی داره که آقا تکلیف که متوجه شد، عقل میگه واجبه بر تو بری فوراً انجام بدی الا اطمینان داشته باشی که میتونی بعداً انجام بدی. بعد تو این 1400 سال هیچ فقیهی، حتی اونایی که قائل به فور بودن، زمین و زمان به هم میدوختن که فوریت رو اثبات کنن، اونا به عقلشون این نرسید که به جای این همه دست و پا زدن به آیه و روایت های ضعیف و نمیدونم استدلال های ضعیف، بیان بگن آقا عقل حکم میکنه به این راحتی. همه اینا مونده بودن یا آقای خویی بیاد بعد 1400 سال بگه. این مشکله برای من. نصد به قول اون آقا ارزش گفتن نداشته، به قول آقا از اون با. ببینید نکته ای که من میخوام بگم اینه که بنابراین به نظر من اگر هم عقل چنین حکمی داره، یه حکم الزامی نیست. اونهای دیگه هم بهش توجه کردن، گفتن بله عقل میگه بهتره بلندش انجام بدی، ولی اون چه قطعا الزامن باید این نبوده. به همین دلیل لا یبعد لا یخلو من وجه که لا یخلو من قوه، که همون فتوای مشهور درسته. اون هم همین به شرح ایزن
اون
نه اصلا اونا به اون حقی که ایشون میگه هیچ چیزی بیشتر از همین حکم عقل نیست، هیچ چیزی بیشتر از این نیست. نه نه اون آخه حق به اون معنا نیست برای خدا، که این که حق حق به اون معنا الان میگیم تو بحث ادامه بحث میگیم، حق به اون معنا نیست. احق و بن ان یغزا نیست. الان اونو میگیم، اونو گفتن الان تو همون ادامه فرمای همون مسئلهی که داریم بحث میکنی. نه ولی حق نیست. نه مثل این که نکته عرض بنده روشن نشد. به دلیلی که آقای خویی میاره دلیل عقلیه. من میگم این که هیچ کس نگفته معلوم میشه عقل چنین حکمی نداره، نه این که اونم بی ربطه، اونم بی ربطه. نه خب نه به خاطر اینکه هیچ کی نگفته، نه اون فرمایش آقای صدر ما در جای خودش اثبات کردیم باطله. اصلا آقای صدر تمام اون مقدماتی که زحمت کشیده برای اثبات حق و طاعه، ما گفتیم از اولش اشتباه کرده، اونم اشتباهه. ما یه حرف درست نه 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 نگفت نه 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 یه وقت یه مسئله یه نادریه که ممکنه هیچ کس بهش توجه نکرده، اون دلیل نمیشه.
شما فرمودید من اگر باشم خودم عقلم همین رو دیگه. اگر واقعا عقل شما اونجا که خودتون الزامی میگه دیگران بگن یا نگه شما به نقطه یقین رسیدید، این فرق پایینه. اگر واقعا عقلی نیست حتی اولتون منظور
نه، من میخوام بگم که بله، یعنی ممکنه، من این مقصدم این بود که اگر نبود این فتاوا ممکن بود آدم بگه خب بالاخره عقلی همچین حکمی داره، ولی وجود این فتاوا و این مقدمات نشون میده نمیشه پذیرفت که عقل چنین حکمی داره.
اگه نبود ممکن بود
بگیم اولی میشه بگیم، باره دیگه ما گفتیم دیگه، مگه میشه بگیم ما گفتیم دیگه هیچ چیز
کنیم.
عدل دلیل بر امکان وقوعش رو دیگه.
شما بفرمایید،
من میخوام بفهمم هر وقتی حکم داره یا نه، اول ببینم بقیه گفتن یا نه، اگه بقیه گفتن یه وقت هست یه چیزیه، مثلا همین بحثای فلسفی. حالا تو بحثای فلسفی من معتقدم، حالا تعبیر گنده ایه ولی خب خوب نیست، حالا خیلی از اینایی که الان مثلا فلسفه میگن یا مثلا چیه، من رفقای منم هستن، اصلا تصوری از فلسفه ندارن به نظر من. اصلا بحثاشون، بعضی از این رفقا، مثلا من به یکی از این رفقا گفتم، گفتم آقا شما که قائلی به اصالت الاصلین، اصالت ماهیت و اصالت وجود، کسی که این حرفو تصوّه بهش میکنه، این معنیش اینه که اصلا به نظر من هیچی از فلسفه نفهمیده، هیچی. اونجا ممکنه، چرا؟ چون اون تصور این بحثای فلسفی یک صعوبت خاصی داره. کل فلسفه مشکلش در تصوراته. کسی اگه بتونه یه ذره فلسفه رو تصور کنه، مثلا تا اون آخر کار یه دفعه میره. برای همین حالا من سالهاست خیلی با فلسفه سر و کار ندارم، قبلا تدریس میکردم، ولی خب مثلا یک وقتی من یک فلسفه جزئی، مهم تصور کردنه، اونجا ممکنه من یه چیزی تصور میکنم یکی دیگه نمیتونه. علامه طباطبایی یه چیزی تصور میکنه بقیه نمیتونن. یک بحث پیچیده است، کاری است که نمیتونه کسی، هر کسی نیست. علامه میگن گفته بود که، فرموده بود که من حالا مثلا بعد از ریاضت های فکری و فلان میتونم کلیه به ما و کلی رو یه فل جمله تصور کنم. مثلا مال ما میگیم بابا کلیه به ما و کلی، ما که میگیم متصور. ولی یه وقت مثل این بحث های خوییه، یه بحث فقهیه که محل ابتلاء فقها بوده در مسائل متعدد. یه چیزی نیست که مخفی باشه در یک مسئله ای که حالا خیلی از این فقها اصلا به اون نپرداختن، اجتهاد نکردن، یا یه مسئله ای باشه خیلی قامز باشه که بگیم خب آقای خویی عقلش رسیده اونا نرسیده. خب صدر المتعلمین یه چیزایی گفته قبل از اون هیچ کدوم از فلاسفه نگفته بودن، میگم آقا چون قبلی ها نگفتن پس صدر المتعلمین باطله. نه، این بحث مشکلیه. بو علی میگه اگه حرکت در جوهر رو بپذیریم مستلزم انکار حرکته. بو علی میگه که اصلا حالا فهمیدن این که یعنی چی، باید بری بو علی بفهمی یعنی چی. بو علی میگه نمیشه. بعد صدر المتعلمین میگه نه خیر، حرکت در جوهر. خب معنیش اینه که یه چیزی بوده بو علی نتونسته تصور کنه، صدر المتعلمین تونسته. بو علی با اون عظمت قدرت فکری میشه، اونا نمیگن محاله، ولی یه همچین مسئله فقهی در دسترس محل ابتلاء همه این فقها، حتی اونایی که دنبال اثبات فوریت بودن، هیچ کدوم نه یه دفعه این وسط مرحوم آقای خویی و مثلا مرحوم آقای حکیم در اومدن بیرون اینا دیدن. تازه معاصرینشون هم اعتنا اکثرا نکردن. حالا یه آقای گلپایگانی فرموده دیگه، بقیه اعتنا نکردن که اکثره. شما متوجه نمیشید دلیل علمی نمیشه، دلیل علمی شدیه. به هر حال عرض بنده اینه که از این، من میخوام این رو به عنوان ببینید، اگه اینجوریه خب من اینجوری میگم، اگه این دلیل علمی میخواید اینه، آقای خویی میفرمان عقل چنین حکمی میکنه، من میگم نه خیر، عقل چنین حکم الزامی نمیکنه. آقای خویی میگه چرا، میگم شما از کجا میگی؟ آقای خویی برای چی گفته چنین حکم میکنه؟ دلیل چیه که عقل میگه واجبه؟ هیچ استدلال نکرده. گفته عقل اینجوری میگه، من میگم نمیگه، عقل شما اینو میگه به خود میگه، هیچ استدلال نکرده. چی میگه؟ حق خداست. حق خدا نیست اصلا. نه، اون یه بحث دیگه است، برای همینم آقای خویی اونو نگفته، چون آقای خویی شرح به معنای اصلاح، چون آقای خویی در ادامه همین مسئلهی که الان توشین میگه این استدلال سید که حق است و حق الله احقه ان یقضا، اصلا کلن استدلال سید غلطه. چون آقای خویی اون بحث رو بعدن ریشش رو زده، برای همین اصلا به اون بحث حق اشاره نکرده، اون وقت از یه جوی دیگه درستش کرده، گفته بحث حق و اینا رو پیش نکشیم، چون اونو ایشون ریشش رو زده. گفته حق خدا چیه؟ خدا که حق به این معنایی که ما میگیم در امور مالی نداره. اصلا آقای خویی الان عبارتاش اینجا من آوردم، اینا رو حالا اگه شما مطالعه نکردی من مطالعه کردم اینا رو، 20 روز اسلایدش این توه هنوز من روش نرسیدیم. آقای خویی میگه آقا جون اصلا خدا مالکیت اعتباری نداره که، اصلا خدا مالک فلان چیزه نه به این معناست که ما مالکشیم، حق داره نه به این معناست که ما حق داریم، اصلا اینا دو مقوله متفاوته. آی خویی اونجا این بحثو میکنه، بعد برای همین چون اون بحثا رو قبول نداره بعد میگه اون دین الله احق و ان یغزا روایت ضعیفه، اصلا روایتش هم به در نمیخوره. ایشون میگه اون حرفا رو بریز دور، برای همین ایشون اشکال میکنه که این فرمایش سید رو نقل میکنه اینا، این عبارات های آی خوییه، میگه ان دین الله احق ان یغزا که در روایت خصعمیه معروف وارد شده، این روایت خصعمیه ضعیفتون سندن و دلالته، اینو توضیح میده. بعد میگه که فان الاطلاق والاستعمال اعم من الحقیقه والمجاز، دین الله به این معنا نیست که این حقیقتا دینه، بنابراین شما نمیتونی بگی آقا این دینه و من بعد وصیت او دین شامل این میشه. ایشون اونا همه رو رد میکنه. بعد میگه که چی؟
اینجا
هم
هست
دیگه
دین رو
مستطره
به
تصورش فاقه
که خدا به معنی عامی حق داره دیگه،
حق داره، یعنی الزام کرده بالاخره حق و طاعه به اون معنایی که آیه سعد میگه داره، بله حق مولویت داره، نه اون حق به معنایی که مالک حق داره نسبت به ملکشا که اگه راضی نیستش نمیتونی تأخیر بندازی. این به اومد
خب حقش در اختیار
نگفته که فورا انجام بده، پس میتونم تأخیر بندازم.
صاحب حقه وقتی
نگفته میتونم تأخیر، نگفته فورا انجام بده میتونم تأخیر بندازم، معناش اینه دیگه. فرمایش های حکیم جوابش اینه، میگیم حق اصطلاحی نیست، چون حق اصطلاحی نیست برای تأخیرش ما دلیل نمیخوایم، برای تقدیمش دلیل میخوایم. ایشون میگه حق اصطلاحیه، برای تأخیرش دلیل میخوایم، تا اون راضی نباشه نمیتونی تأخیر بندازی. میگیم حق اصطلاحی نیست، برای تأخیرش دلیل نمیخوایم، برای تقدیمش دلیل میخوایم. اگه اون بگه زود انجام بده باید زود انجام بدیم، اگه نگفت ما میتونیم تأخیر بندازیم. یا حق دیگه نگفت که زود انجام معنی دیگه
میشن.
بله موسطه به این من چرا دیگه به این معنا میمونه. آقای خویی گفت
آره
همینه دیگه، یعنی مثلا نماز عصر که موسطه یا نماز ظهر موسطه، توسعش در حدیه که شما اطمینان داری میتونی بعدا انجام بدی، اول وقت نماز نخونی بعدا میتونی. بله اون که شکی نیست متفاوته، ولی تفاوتش اثر نداره، با هم فرق داره. اصطلاحا تو عربی میگن فرق دارن ولی فارق نیستن، نه از این جهت که آقای خویی میگه هیچ فرق ندارن. یعنی آقای خویی میگه الان شما نماز ظهرت رو اطمینان نداری که بعد از اول وقت میتونی بخونی، واجبه بری اول وقت بخونی، ولی شارع گفته تا 4 رکعت مونده به اذان مغرب میتونی تأخیر بیاندازی، اما شما که اطمینان نداری باید همین الان بخونی. استدلال آقای خویی اینو میگیره، حایب نداره شما بگو نمیگیره، مشکل نداره، گفت میشه گفت با شما گفتی دیگه نداره، ولی استدلال آقای خویی میگیره. حالا به هر دلیل بگذاریم، نتیجه این که تو این قسمت یعنی بحث تأخیر و تقدیم، علی رغم این که به هر حال این نکته هست که عقل چنین حکمی داره، ولی این حکم حکم الزامیه به اصطلاح وجوبی نیست، بیش از یک اولویت، بیش از یک تناسب با اشتیاط نیست. بله اگه میدونی که بعداً نمیتونی انجام بدی یا حتی ظن به این داری ندانسته، اینجا ما میگیم واجبه بری انجام بدی. دانستن که معلومه، میمونه ظنش که اون بحثیش که قبلا عرض کردم که آقای خویی میگه ظنش چه حجیتی داره، جواب بدیم اینجا انسداده، این زن حجته. اگر زن به این پیدا کردی که نمیتونی آینده انجام بدی، بر اساس همین زنت باید عمل کنی و الان بری این کار رو انجام بدی.
حجیت
ظن به خلافش باشه استصحاب جاریه، مگر اینکه اون ظن حجت باشه. این ظن حجت. خب دنبالش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت.